خبر.
ساعت 11. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. شکسته شدن حد نصاب ترانزیت کالای خارجی از کشور در آبان. سخنگوی گمرک گفت با عبور 1,153,000 تن کالای خارجی از مسیر ایران در آبان، حد نصاب ترانزیت ماهانه از کشورمان شکسته شد. لطیفی افزود تجارت خارجی کشور در ماه هشتم 11,592,000 تن به ارزش 8,319,000,000 دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 27% رشد داشته است. به گفته ی لطیفی، سهم صادرات کشور در مدت 3 روز آبان 8,557,000 تن به ارزش 4,026,000,000 دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از لحاظ ارزش 16% اضافه شده است. سخنگوی گمرک در خصوص مقاصد صادراتی کشور گفت چین با خرید 2,443,000 تن کالا به ارزش 1,389,000,000 دلار اولین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی است. سخنگوی گمرک افزود گاز طبیعی مایع شده، متانول، پلی اتیلن، محصولات نیمه تمام از آهن، پروپان مایع شده، شمش آهن، اوره، قیر، کاتود، میله‌های آهنی یا فولادی 10 قلم کالای اول صادراتی کشور در این 8 ماه بود. لطیفی افزود همچنین در آبان ماه 3,000,000 تن کالا به ارزش بیش از 4,000,000,000 دلار وارد کشور شده که تلفن همراه، گندم، ذرت، برنج و دانه سویا به ترتیب 5 کالای اول وارداتی بوده است.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
زندگی از نو. صندوقچه دوستی و محبت به نام خدای همیشه مهربان و سلام.
یکی از هزینه‌هایی که فقط مادرای شاغل خیلی خوب درک می‌کنن، هزینه‌های نگهداری از کودک. برای پدر مادری که ساعت‌های طولانی بیرون از خونه کار و فعالیت می‌کنن، باید برای نگهداری از فرزندشون راه حلی پیدا کنن. شما چقدر در ماه متحمل هزینه نگهداری از کودکانتون میشید؟
خب خانومایی که شاغلن واقعا نگهداری کودک براشون، اونم توی شهری مثل تهران، خیلی دردسر بزرگه. مثلا خواهر من که توی شهرستان فرزند داره، اونو پیش مادرم میذاره با خیال راحت، هم از این که بچه جای خوب داره تربیت میشه، هم مادرم اون دلسوزی ها رو براش داره خیلی زیاده. ولی من قبلنا که بچه رو تو مهد کودک میذاشتم، ولی به خاطر کرونا مهد کودک ها رو تعطیل کردن. اگرچه حالا خیلی هم از شرایط مهد کودک راضی نبودم، چون خیلی وقتا میشد سر میزدم بچه‌م خواب بود، یعنی بچه‌ای که تو خونه من به زور میخوابونمش، حالا اونجا چرا خواب بود رو نمیدونم. و هزینه‌اش هم واقعا زیاده دیگه، یعنی بالاخره کسی که میاد خونه من از ساعت 7:30 صبح تا 2:30 یا گاهن بعضی وقتا تغییر میکنه روزا، بعد بچه منو نگه داره. شده که من با یه خانومی فیکس کردم تا 2:30 بچه‌مو نگه داره، بعد دوباره اومدن ساعت‌ها رو تغییر دادن، ساعت کار شده 4:30. این خودش اصلا یه موزل شده برای من این هماهنگی. و بالاخره کسی که تایم میذاره بچه منو نگه میداره، با 2 میلیون و 3 میلیون تومان با این هزینه های تورم راضی نمیشه. اون بالاخره به عنوان یک شغل بهش نگاه میکنه و دوست داره که اون پولی که از من داره میگیره تامین کنه زندگیشو. ولی من توانایی دادن این پول هم ندارم، چون اجاره خونه دارم، خود هزینه بچه، خود پوشکش و شیر و خشکش که برای من ماهی 2:30 گاهن مثلا اگه مریضم بشه بچه که سرما میخوره و حتی یه دلپیچه ساده، من تا 3 میلیون تومان توی خرج میرم. من یه فرزند دارم، اگه تامین بشه مثلا اون پولی که محل کار من برای مهد کودک بچه من میده، واقعا پولی بسته پوشک بچه من هم نمیشه. اگه من تامین باشم واقعا دوست دارم بچه دیگه هم داشته باشم که بچه‌م یه خواهر یا برادری داشته باشه. ولی با این شرایط اقتصادی تو بزرگ کردن همین یکی هم موندم، چون مطمئنم هر چی بزرگتر میشه هزینه هاش هم بیشتر میشه.
بهترین آدمایی که میتونن از کودک ما نگهداری کنن پدر بزرگ و مادر بزرگا هستن. اما یادمون باشه خیلی از پدر بزرگا و مادر بزرگا خودشون نیاز به مراقبت و حمایت‌های روانی هم دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید مصطفی سفاری هستم، مدرس دانشگاه، دکترای اقتصاد. موضوع امروز ما هزینه نگهداری کودک هستش در خانواده. یکی از موضوعات خیلی کلیدی هستش در اقتصاد خانواده که خب وقتی فرزندی هست در خانواده کی بزرگش کنه؟ آیا ببریم تو مهد کودک بذاریم؟ آیا مادر از کارش انصراف بده بیاد بچهشو بزرگ کنه؟ یا حتی ما تو ژاپن داریم که پدر تعطیل میکنه، مرخصی میگیره و بچهشو بزرگ میکنه. برای همین در ژاپن برای قبل از ازدواج دوره بچه داری هم، دوره آشپزی و دوره های مختلفی رو بعد داشته باشه، که البته سازمان جوانان ایران پیشنهاد داد خیلی استفادهش نشد، که برای شروع زندگی بعد این دوره ها رو داشته باشی. مطمئنن کودک شما برای متعلق به نسل آینده شماست. بعضا میرن کودکاشون رو به پدر بزرگ و مادر بزرگ ها میسپرن و هزینهش خب کمتر هستش، اما یادتون باشه نسل آینده آموزش خودشو داره. اگر میتوانی شما نگهداری کنید، توصیه هم اینه که به مهد کودک میسپرید و مطمئنن بهتر هستش از آموزش هایی که فردی دارید انجام میدید. و حتی در دنیا هزینه نگهداری کودک به عنوان کمک هزینه به خانواده داده میشه که بتونن خانواده ها و نسل آینده پرورش بدن، با تکنولوژی روز پرورش بدن. وگرنه شما میتونید پلو پدر بزرگ مادر بزرگ بزنید، اما تا یه سنی. و یادتون باشه شخصیت بچه تا 7 سالگی تکمیل میشه. بله، همینم توصیه‌م این هستش، اگر قصد بچه دار شدن دارید بتونید یه سرمایه گذاری کوچک انجام بدید، یه خونه 60 متری 50 متری براش بخرید، از محل اجاره اون خونه برای بچه‌تون سرمایه گذاری کنید. بهترین مهد کودک‌ها رو بفرستید، بهترین آموزش‌ها رو بدید و فکر نکنید اینا هزینه است. از دید اقتصادی اینا هزینه سرمایه گذاریه و در آینده اثرشو دریافت میکنه. برای همین هزینه مهد کودک از دید من هزینه سرمایه گذاری هستش. حالا اگر بتوانید اینو تامین کنید، زمانی که بچه دار میشید بتونید یه خونه کوچیک هم براش بخرید و از محل اجارش تا بزرگ شدنش هی هزینه کنید، هزینه آموزشی، هزینه تحصیل، هزینه مهد کودک، مطمئنن در آینده بچه با نیروی کار بهره و میتونید تحویل بدید و سهمش از درآمد ملی مطمئنن بیشتره و بسیار از نسل‌های آینده رو در دنیا میبینید که دولت‌ها کمک میکنن و در مهد کودک ها آموزش میدن. خیلی ممنون، متشکرم.
به نام خدا. من سلام عرض میکنم. قبل از هر چیز من باید بگم که من یک خانوم شاغل هستم که یک فرزند دختر 5 ساله دارم. با وجود اینکه من خب خودم شاغل هستم و کسب درآمد دارم و از خیلی جهات شاید از لحاظ مالی اون مشکلاتی که خیلی ها دارن و من نداشته باشم، اما متاسفانه یکی از معضلاتی که من باهاش مواجه شدم از بعد به تولد فرزندم و بعد از اینکه 9 ماهش تموم شد و من باید به محل کارم برمیگشتم، وجود یک مرکزی برای نگهداری درست از فرزندم بود. من خب خیلی جاها رو رفتم، گشتم، دیدم، پیگیری کردم و اما متاسفانه یا امکانات مناسبی نداشتن، مثل مثلا همین مراکز دولتی که وابسته به شهرداری هست، خانه های سلامت اونجا که مهد کودکایی هم داره، یا اگر مراکزی بودن که مثل مهدهای خصوصی که شرایط مناسبی داشتن، هزینه های هنگفت و سرسام‌آوری داشتن و من واقعا خود من با وجودی که خودم و همسرم شاغل هستیم و کسب درآمد می‌کنیم، اما گذاشتن فرزندمون، سپردن فرزند اون به یکی از این مراکز برامون سخت بود، چون می دیدیم که نمیتونیم از پس این هزینهش نمیتونستیم بر بیاییم. در نتیجه خب گرفتن پرستار هم خودش باز یک هزینه خیلی زیادی میطلبه. در نتیجه به نظرم یکی از معضلات موجود مخصوصا در بحث فرزندا، ولی خود من خانومی هستم که قائل به تک فرزندی نیستم و همیشه دلم میخواست که فرزندانم بیش از یکی باشه، اما واقعا این بحث‌های اقتصادی که وجود داره در این مورد شخص منو از این قضیه منصرف کرده.
مادرها ساعت‌های طولانی‌تری کنار فرزندانشون بودن. آرامش حضور مادر در کنار کودکان زیر 6 سال با هیچ گزینه‌ای جایگزین نمیشه. اما با مدیریت درست زمان میشه کودکان رو از این نعمت محروم نکرد. بهترین راه حل تقسیم کردن زمان حضور در منزل بین پدر و مادره. امید که همه کودکان در سایه آرامش رشد کنند و بلنده بشن انشالله. تا برنامه آینده با همه شما خداحافظی میکنیم با یک زندگی از نوع دیگر. خدا نگهدار.
آیا می دانید قرار دادن بخاری بزرگ در اتاقهای کوچک 10% به مصرف گاز خانگی اضافه می کند؟
درس رو شروع می کنیم بچه ها.
آخ جون آقای معلم، من عاشق این درسم آقای معلم.
بچه ها شما راجع به گاز طبیعی چی می دونید؟
کجا گاز طبیعی آقای معلم؟
نه خود گاز، سوختی به نام گاز طبیعی.
بخاری آب گرم کن و اجاق گاز و منقل کبابی و شفاشخونه ها و یه عالم از دستگاه ها با گاز طبیعی کار میکنه آقای معلم.
آفرین به شما بچه های باهوش. خب به نظر شما وظیفه ما در قبال مصرف گاز طبیعی چیه؟
باید گاز طبیعی رو درست مصرف کنیم آقای معلم.
آفرین، اون وقت چرا؟
چون گاز طبیعی انرژی مورد نیاز نسل های آینده این مملکت هم هست آقای معلم.
آفرین بچه ها.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
به نام خدا. سلام، به فانوس دریایی رادیو اقتصاد خوش اومدین. اینجا امواج رادیویی با امواج دریا همسو میشن و ما رو با دریایی ها و دریانورد ها و هر اونچه با اونها مرتبط میشه آشنا میکنن. پس دل به دریا بزنید و با فانوس دریایی رادیو اقتصاد همراه بشید. در اولین بخش برنامه میخوایم از اهمیت حمل و نقل دریایی براتون بگیم. این مسئله انقدر مهمه که باعث شده صنعت کشتیرانی همینجوری روز به روز گسترده تر بشه. همونطور که قبلا هم گفتیم، حمل کالا از راه دریا به مراتب ارزان‌تر از دیگر روش هاست. هزاران تن کالا با قیمتی ارزان‌تر از هزاران کیلومتر راه به مرزهای آبی میرسند و مصرف کنندگان مخصوصا در نقاط بندری با قیمت مناسب به کالاها دست پیدا می کنند. انجام این وظیفه توسط شرکت های کشتیرانی نه تنها کالاهای مورد نیاز جاهای دیگر رو هم تامین می کنه، بلکه در یک نظام اقتصادی دقیق می تونه نقش بسزایی داشته باشه. چرا؟ چون با داشتن امکان انتقال کالاها می شه فهمید که کدوم یکی از زمینه های صنعتی کشاورزی و خدماتی بیشتر مورد نیازه و باید در داخل کشور به انجام برسه.
جزیره ابو موسا از نظر مساحتی که داره تقریبا 13 کیلومتر مربعه. شغل اصلی مردم بخش عمدهش به صید و صیادی است.
اینجا در واقع به عنوان یک آبراه کریدوری هست که شناورهای سنتی در واقع که از ایران به سمت کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس تردد میکنن، از منطقه دریایی ما عبور میکنن و این موضوع باعث اهمیت ویژه این بندر شده.
بندر بوموسا یکی از اون بنادر بسیار مهم از نظر دریایی برای ما هست که چند منظوره هست و در این جزیره موجودات دریایی مثل امداد و نجات، مقابله با آلودگی و حتی به عنوان یک مرکز هواشناسی ما ازش استفاده میکنیم.
ظرفیتی که توی حوزه گردشگری میشه ازش استفاده برد ظرفیت دریامحوری است که بتونیم بیایم اینجا بحث گردش‌های دریایی از جمله غواصی، از جمله شنای در آب‌های بسیار بسیار خوب و زیبای خلیج فارس انشالله داشته باشیم.
توی عمق بیشتر یا توی ساحل شنا میکنیم و محیط فوق‌العاده‌ای داره.
اکثرا دور تا دور جزیره غواص میکنم به خاطر محیط بسیار زیبایی که داره. اصلا اشباع‌ناپذیر این غواصی که ما داره انجام میدیم. خیلی جاذبه‌های گوناگونی داره، یعنی یک تیکه نیست.
ساحل خوبی داریم برای قایقرانی، برای غواصی، آدم اسکی روی آب، جت اسکی. اینجا چون عمق نزدیک به ساحل عمق کم داریم، از نظر ایمنی برای بخاطر که عمق کم داریم برای ورزشکار مناسبه.
غیر از توی آب و توی اعماق، ساحل فوق‌العاده‌ای هم داره.
در بخش تاریخچه بنادر میخواییم از یه جزیره بگیم که در دوران اشکانیان جای مهمی بوده. در متون جغرافیایی و تاریخی دوره اشکانیان از جزیره‌ای با نام تیلوس یا تیروس در روبروی ناحیه گرها یاد شده که مشخص میکنه این نام منطبق با جزیره بحرین کنونیه. فارستر برای اولین بار اونو با جزیره بحرین یکی دونسته. اولین منبع باستانی که از این جزیره یاد کرده گیاهشناس مشهور یونانی تئوفراستوسه. شواهد و مدارک تاریخی از حفاری‌های بحرین و سواحل مجاور اون نشان از حضور گسترده اشکانیان در این منطقه و تأثیر فرهنگ ایرانی بر نواحی مذکور داره و حضور سیاسی اشکانیان در بخش‌های شرقی عربستان نشانگر در پیش گرفتن سیاست جدیده که از اون در این بخش با عنوان سیاست تقویت محور جنوبی خلیج فارس یاد میشه. این شواهد منحصر به جزیره بحرین و سواحل شرقی عربستان نیست، بلکه در بخش‌های ساحلی کشور امارات متحده عربی و عمان هم حاکمیت بیچون و چرای اشکانیان را میشه مشاهده کرد. خوبه که در مورد بنادری که در ایران فعال هستن اطلاعات داشته باشیم. کاری که ما تو این قسمت برنامه سعی میکنیم انجام بدیم همینه. این بار میریم سراغ یکی از بنادر جنوبی کشور، یعنی بندر خرمشهر. بندر خرمشهر در منطقه علیه جنوب غربی جلگه خوزستانه و زیرساخت‌های مناسب بازرگانی برای مبادلات کالا برخورداره. استقرار بندر خرمشهر در کنار رود اروند این بندر رو به عنوان مسیر اصلی و پایانی مناسب برای سه کشور ایران، عراق و کویت در مبادلات تجاری معرفی می‌کنه. این بندر یکی از بنادر کانتینری کشور در خلیج فارس به شمار رفته و به دلیل همجواری با کشور عراق یک منطقه استراتژیک از نظر تجاری و سیاسی محسوب میشه که با قرار گرفتن در محدوده منطقه آزاد تجاری اروند و نزدیکی به پالایشگاه آبادان و صنایع فولاد خوزستان فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری فراهم کرده. علی‌رغم امکانات کانتینری موجود در بندر خرمشهر، توسعه این ترمینال ایران و ساخت یک ترمینال استاندارد در اراضی به وسعت 30 هکتار در دستور کار این بندر قرار داره. در بخش محیط زیست دریایی برنامه امروز باز هم از آلودگی دریاها و نحوه مقابله با اونها و قراردادهایی که برای این منظور تعیین میشن با هم صحبت میکنیم. به دلیل کمبودهای حقوق بین‌المللی عرفی تقریبا همه قواعد بین‌المللی آلودگی دریاها در قراردادها منعکس شده. اولین قرارداد در خصوص آلودگی با عنوان کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا در سال 1954 منعقد شد. در کنفرانس اولی که در سال 1958 برگزار شد، توجه زیادی به مسائل آلودگی نشد و فقط به تعهدات عمومی دولت‌ها برای احتراز از آلودگی دریاها توسط نفت و ضایعات رادیواکتیو پرداخته شد. با وسیع شدن سطح آلودگی دریایی و گسترش صنعت کشتیرانی، نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به آلودگی محیط دریایی افزایش پیدا کرد و شبکه‌ای از قراردادهای بین‌المللی و منطقه‌ای بین کشورها شکل گرفت.
با سلام خدمت مجریان و مسئولین و تصدیرکنان برنامه فانوس. بنده داود نور احمدی هستم. در ابتدا بنده با سمت کمک آشپز شروع به کار کردم و بعد از اینکه چندی سال که تجربه کسب کردم، همکنون با سمت سرآشپز مشغول به کار هستم. میتونم بگم که معایب کار دریا خیلی زیاده. بزرگترین معایبش این است که آدم، چون ما ایرانی ها یه جورایی به خانواده وابسته هستیم و خیلی احساساتی هستیم، بزرگترین معایبش اینه که ما مجبور میشیم حداقل 6 ماه از خانواده و زن و بچه‌مون دور باشیم و این خیلی برای ماها سخته. من وقتی که دریا بودم شاهد مثلا به دنیا اومدن بچه‌م نبودم. وقتی رسیدم بچه‌م اولش 5-6 ماهش بود. حالا اینکه بماند هیچ شده بود که از همکارام حوادثی براشون پیش شده بودن تو کشتی که باعث فوتشون شد یا نقض عضوشون شد، به دلیل اینکه وقتی شما دریا میرید تو اقیانوس که وارد میشید به هیچ امکاناتی شما دسترسی ندارید و شمایید و خدای بزرگ بالا سرتون است و شده که باز همکاران که عزیزانشون را از دست دادن و نتونستن خودشون و عزیزانشون برسونن. کار دریا یکی از کارهای خیلی سخت و خیلی کارهای میتونم بگم در کل در کار سخت و جذابی هست. من خودم به شخصه کار در با این کار بعد از 30 سال خو گرفتم و علاقه من شدم. ولی با همه این حرفا ما با این کار خو گرفتیم و تا الانم شکر خدا رو میکنیم که خدا بهمون سلامتی داده، تونستیم جلوی خانوادهمون سربلند باشیم و سختی‌های و خوشی‌های خیلی زیادی توی طول دوران خدمتمون در کشتیرانی دیدیم و از اینکه توی این کار هستم هیچ موقع پشیمون نبودم و اگر خدا باز یه بار دیگه بهم عمر بده بازم شاید همین کار انتخاب کنم. کار دریا طوریه که از همه قشر آدم توی کشی هست. ما ها به صورت یک خانواده زندگی میکنیم، شمالی، جنوبی، کرد، ترک، فارس، همه با هم هستیم، مثل یک خانواده میمونیم. خوبیش اینه که همین که در کنار هستیم احساس تنهایی رو کمتر حس میکنیم. از شما و همکاران عزیزتون که این برنامه رو برای ما گذاشتن و تونستیم که با شما چند کلمه درد دل کرده باشیم کمال تشکر رو دارم. متشکرم. خدا نگهدار.